رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، در سال 2015 90% افزایش اهالی روسیه را مهاجران خارجی تشکیل دادند. یک شهروند تاجیکستان که خود را در روسیه عضو جوانان برای احیای تاجیکستان می داند، بعد از رهایی از بازداشتگاه دوباره بازداشت شده است، ولی از شعبه پلیس فرار کرده است. وای کیست؟ و از 1 ژانویه سال 2016 در روسیه علاوه بر پتنت، مهاجران درباره درآمد سالانه خود و خدمات انداز سند پیشنهاد می کنند. این کار برای مهاجران خوب است یا بد؟ %90 افزایش اهالی روسیه در سال 2015 را مهاجران خارجی از جمله مهاجران کره تاجیک تشکیل دادند. با وجود این افزایش اهالی در روسیه نسبت به سال 2014 کم شده است. بنا به معلوماتی که خدمات فدرالی آمار دولتی روسیه یا روستات چاپ کرده است، در سال 2015 اهالی روسیه 239400 نفر زیاد شده است و از آنها 212909 نفر مهاجران می باشند که شهروندی روسیه را دریافت کرده اند. تنها 24500 نفر دیگر کودکان نوزاد هستند که در این سال به دنیا آمده اند، در حالی که یک سال پیش این رقم به 37000 نفر می رسید. باز هم کسی گفته نمی تواند که این کودکان در کدام آیله ها به دنیا آمده اند، در آیله های اهالی تهجایی و یا کودکان نوزاد مهاجران شهروند روسیه نیز به آن داخل می شوند. ولی این نکته روشن است که در روسیه در سال 2015 نسبت به یک سال پیش 8300 کودک کمتر به دنیا آمده است. تاتیانا اکاپاوا، جامعه شناس روس در مسکو، با نظر داشتی گزارش روستات میگوید این رقم ها گواهی میدهند که نه تنها ورود مهاجران در سال 2015 بر روسیه کمتر شده است، بلکه مهاجران هم که در روسیه کار و زندگی میکردند به وطن خود برگشتند. تاتیانا اکاپاوا بحران اقتصادی را سبب پایین رفتن افزایش اهالی در روسیه میداند.
Во-первых, уменьшился и поток мигрантов. Во-вторых, очень многие.
در قدم اول ورود مهاجران به روسیه کمتر شد. گذشته از این مهاجرانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی کار میکردند، به سبب تجدید یافتن قانونهای مهاجرت و بحران اقتصادی روسیه را ترک کردند. تولد کودکان هم نسبت به سال 2014 کمتر شده است. همه این به میزان افزایش اهالی تاثیر منفی رسانده است، با وجود آنکه روند بازگردانیدن شهروندان شوروی به روسیه تا حال ادامه دارد.
در سال 2015 واقعاً هم ورود مهاجران به روسیه کاهش یافته است. مثلا بنا به گزارش روستات، میگران ابرات یا ورود مهاجران از تاجیکستان 47.8% کم شده است که آن از هر کشوری دیگر بیشتر می باشد. در مقام دوم با 42.6% ازبکستان قرار دارد. کارشناسان می گویند اکثر مهاجران به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار روسیه را ترک کرد. طبق برنامه های تأمین افزایش اهالی، روسیه برای خانواده هایی که دارای 3 فرزند می باشند زمین جدا می کند تا آنها برای خود خانه سازند. در چنین حالت اگر این نکته در نظر گرفته شود که مردم آسیای میانه به طور سنتی خانواده های 3 فرزند می باشند، این طور نخواهد شد که مهاجران دارای شهروندی روسیه از این کشورها بیشتر صاحب امتیاز شوند؟ عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت، باور ندارد که روسیه از حساب اهالی کشورهای آسیای مرکزی اهالیش را افزایش دهد و آنها در این کشور تدریجا با گذشت وقت برتری پیدا کنند، و میگوید روسیه برای این کار برنامه های حساب شده دارد.
روسیه هیچ وقت نمیخواهد که از شماره خودی ازبات و قرقیز اینها اهالیش زیاد باشد. داره همین دولت تمام چاره ها را دیده بود که مردم بومی، مردم تهجایی زایش زیاد کنند. و چکل که گفتیم سبب کمشوی زایش باز همین مشکلات ها اقتصادی اجتماعی شد.
با وجود این آقای دولتوف میگوید از تاجیکستان برای دریافت شهروندی بیشتر جوانان تلاش میکنند که در روسیه تحصیل کرده اند. علاوه بر این نهادهای ذی‌دخل روسیه خودشان کارشناسان ورزیده را از تاجیکستان یا کشورهای دیگر به کار دعوت میکنند. صاحب کاران نیز هستند که یک مقدار مبلغ در بانکهای روسیه میگذارند و بدون نوبت صاحب شهروندی میشوند. چون این کار در کشورهای دیگری جهان نیز وجود دارد. این بدان معناست که مبلغ‌های آنها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه استفاده خواهد شد. خسرو ایوبوف، کارشناس تاجیک امور مهاجرت در مسکو، خروج خودی شهروندان روسیه به کشورهای دیگر را عامل دیگری کاهش افزایش اهالی می‌داند.
هم از سال قریب که 226 هزار خودی امین از روسیه به طرف‌های غرب، به طرف‌های اروپا، به امریکا، به دیگر جهان به زندگی دائما کوچ می‌بندند. این سال کمی بیشتر بود، 230 چند هزار، لیکن این هم میتواند یکی از سبب‌های اصلی شود که خودی روسان نیز زندگی ممتاز را در روسیه نمیتونند بینند. مجبور میشوند آنها نیز مهاجر شوند و از روسیه برآمده روند.
خسرو ایوبوف میگوید هر سال روسیه برای شهروندان تاجیکستان حد نصاب یا کوات معین میکرد تا آنها صاحب شهروندی شوند، ولی بجز از کوات آنان نیز هستند که حجت حق زیست موقتی یا رزریشن نوریمنه پرژیوانی میگیرند. اضافه بر این گروهی دیگر سند اجازه زیست یا ویدنژیت است و دریافت میکنند. در مجموع شماره چنین آدمان در یک سال فقط از تاجیکستان با بیشتر از 11,000 نفر می رسد که با گذشت مرحله های ضروری حتما شهروند روسیه می شوند. طبق معلومات اخیر حالا در روسیه بیشتر از 740 هزار نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی می کنند. مصاحبان رادیوی آزادی این نکته را استثنا نمی دانند که بعضی شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن کاری دائمی و دریافت شهروندی با شهروندان روسیه عائله برپا می کنند، گرچه در تاجیکستان نیز عائله دارند. حتی نکاح های دروغین در میان تاجیکان زیاد است و آنها در این کار بعد از اوکراین و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. یکی از فعالان سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که با گروهی 24 نیز همکاری داشته است، یک سال در مسکو در بازداشت قرار داشت و اخیراً بعد رهاییش از بازداشتگاه دوباره بازداشت شد و وی را به یکی از شعبه های پلیس مسکو بردند. بعد از یک روز بازداشت وی به بهانه سیگارکشی از شعبه پلیس فرار کرد. وی کیست و چه گذشته دارد؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
صاحب نظر عبدالنظرف، یک شهروندی تاجیکستان که یک سال پیش در مسکو بر اساس درخواست مقامات دوشنبه دستگیر شده بود، روز 24 ژانویه از طریق فیسبوک با رادیوی آزادی در تماس شد و خبر داد که او را بعد رهایی از بازداشت دوباره دستگیر کردند، ولی او از بازداشتگاه FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه فرار کرده است. صاحب نظر عبدالنظرف از جمله اعضای سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان می باشد. این سازمان شریک گروه 24 در تابستان و تیرماه سال 2014 بعد تشکیل یک سلسله گردهمایی های مهاجران تاجیک در شهرهای مختلف روسیه از جمله در مسکو، یکاترینبورگ، ساراتوف و سمارا وردی زبانی مطبوعات شده بود. با گفته صاحب نظر عبدالنظرف، مهلت نهایی حبس او و مهربان ستاروف، یک عضو دیگری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، روز 21 ژانویه انجام یافت، چون قانون های روسیه برای در بازداشت نگاه داشتن افرادی تحت جستجو حد اکثر 12 ماه را پیش بینی کرده است و از بس که او مهربان ستاروف علاوه یک سال درست در بازداشتگاه قرار داشتند، هر دو را روز 21 ژانویه رها کردند. اما بعد آنکه عبدالنظرف را نماینده دادستانی منطقه موجایس که مسکو به دست وکیلش سپرد، وی را بلافاصله ماموران FMS دستگیر کرده میخواستند به بازداشتگاه مخصوص این نهاد برند. مهربان ستاروف نیز مثل او بعد آزاد شدنش از سوی ماموران FMS بازداشت شده است. صاحب نظرف میگوید از بس که مقامات تاجیکستان و روسیه به استرداد او نائل شده نتوانستند، حالا میخواهند از طریق دپارتاسیا آنها را به دوشنبه سپارند. او میگوید در اصل تمام سندهای ما درست بود و ما تا زمان بازداشتمان در ژانویه سال 2015 رسما ثبت نام داشتیم، یگان قانون مهاجرت روسیه را ویران نکرده بودیم. پایان اقتباس. ایلاریون باسیلف، وکیل مدافع صاحب نظر عبدالنظرف، در صحبت با رادیوی آزادی فراری موکلش را تصدیق کرد. او گفت
21 января Назарова с вещами вызвал прокурор к себе из СИЗО. 21 انور عبدالنظرف را دادستان از بازداشتگاه به نزد خود دعوت کرد و در حضور من فرمان درباره رهایی وی را به دستش داد. وقتی برآمدن از دادستانی ما را کارمندان پلیس انتظار بودند و بعد از تفتیش حجت ها پیشنهاد کردند که به شعبه پلیس موژایسک برویم چون که مهلت پتنت وی گذشته بود. عبدالنظرف را در آنجا بازداشت کردند و گفتند که اشاره از بالا شده است و سببش هم حجت های مهاجرت است. برای پتنت تنها جزای ماموری مقرر شده است، ولی به ما گفتند درباره جزا پگاه دادگاه حکم صادر می کند. روز دیگر تا ساعت 4 نماینده دادگاه نامد. عبدالنظرف با بهانه سیگار کشی بیرون برآمد و دیگر برنگشت.
به حساب حامیان حقوق در سراسر روسیه تا امروز دست کم 12 نفر با درخواست مقامات تاجیکستان با گمان همکاری با گروه 24 دستگیر شده اند. فعلا از این شمار 2 نفر فیروزشاه لایقوف و تقی‌مراد محمدیوف در روسیه و شبنم خدایداد و در بلاروس منتظر بررسی پرونده استردادشان به تاجیکستان میباشند. همه آنها در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یعنی افرادگرایی و دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی عیب‌دار می‌شوند. یک سال مهلت ممکن حبس تقی‌مراد محمدیوف نیز روز 16 فوریه به پایان می‌رسد. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که سال 2012 از سوی عمرعلی قوتوف و شرافالدین گدایف دو تاجری در گذشته به دایره‌های حاکم این کشور نزدیک تأسیس یافته است. گروه 24 با کمک سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در تابستان و تیر ماه سال 2014 در چند شهر روسیه گردهمایی‌های مهاجران تاجیک علیه حکومت تاجیکستان را تشکیل داد و مردم را روز 10 اکتبر با یک تظاهرات بزرگ در میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرد. این تظاهرات در نهایت دایر نشد، ولی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر فعالیت گروه 24 را رسماً منع و ماه دکبر سال 2014 این سازمان را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبولی ترکیه کشته شد.
از 1 ژانویه سال 2016 در روسیه علاوه بر پتن مهاجران درباره درآمد سالانه خود با خدمات انداز سند پیشنهاد میکنند. تا حال تنها شهروندان روسیه از درآمد سالانه خود انداز پرداخت میکردند، ولی اکنون شهروندان خارجی یعنی مهاجران کاری نیز از درآمد خود انداز میسپارند با وجود آنکه آنها هر ماه پتن هم میگیرند. عبدالمجید سرخاکوف کارمند ارشد اتحادیه‌های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید
شهروند خارجی در اساس پتنتی که کار میکند شخصی گویم چاتلیس فیزیکلیس موافق قانونگذاری مانند شهروندان روسیه باید که تو 30 اپریل همین سال و یا از سال 2015 که اگر با کار شروع کردگی باشند باید که تو 30 اپریل 2016 دکلاراسی خود را در برای درآمد گرفتگیشان باید که به اداره‌های نالوگی پیشنهاد کنند.
این بیشتر به مهاجران دخل دارد که به طور خصوصی در خانه های آدمان علاهیده کارهای گوناگون را انجام می دهند. گذشته از این از 1 ژانویه سال جاری زیامن ترود ممنوع اعلان شده است و اگر کسی در وقت بیکاری در جای دوم کار کند به مجازات کشانده می شود. تا حال مهاجران تاجیک می توانستند در وقت های بیکاری مثلا هنگام قطع شدن کاری ساختمان برای خود جای کاری دیگری موقتی جستجو کنند و با همان پتن داشته خود در جای دیگر کارهای را انجام دهند. ولی اکنون برای کار موقتی هم باید مهاجر با کارخانه دوم برای دوره معین قرارداد کاری امضا کند، وگرنه جریمه بسته می شود. میرغیاس احرارف حقوقشناس تاجیک در روسیه میگوید در صورت ناچیز بودن دستمزد تا حال مهاجران حتی در چند جای کار میکردند و درآمد علاوه‌ای به دست می آوردند. اکنون آنها از این درآمد محروم میشوند.
برای مهاجران تاجیک خوشتم برای معاش فایده داشت. ما وقتی که اگر فرمتی کار میکنیم وقتی بیکار ما میتونیم دیگر فرمتی کنیم. طبق شرطنامه از کارفرمایتون به کارفرمای دویم بود و مزد معاش مثلا گرفت 15,000 باشد باز دیگر کارفرمای معاش ناچیز باشد مثلا 5,000 10,000 هر دو جا کار کرد زندگی خود برده میتوانستیم. طبق قانون حاضره ما نمیتوانیم که در دو تشکیلات کار کنن و چی کنن.
کارشناسان میگویند با چنین قانونها روسیه از یک سو درآمد بودجه را تامین میکند و از طرف دیگر میخواهد روند مهاجرت را به تنظیم درآورد. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی رادیو آزادی، من مرزا نبی خالق‌زاد هستم. در شماره نوبتی مهمان آزادی همراز و همسفر شما، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از 7 حزب سیاسی این کشور، پس از خاموشی یک ساله می‌خواهد دوباره حضور خود را در جامعه تاجیکستان به دست بیاورد و برنامه‌های خود را در این راستا پیاده کند. به این مناسبت در مهمانی آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف حضور دارد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نامزد علوم حقوق شناسی، در دهه باغستان ولایت تاشکند در خانواده کسیب به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب در سالهای 1977 و 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت میکند. فاکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوی اوکراین را ختم و سپس در آنجا 2 سال به صفت آموزگار کار میکند. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه میدهد. از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول میشود و تا به امروز این کار را ادامه میدهد. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد میکند. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 و حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. سال 1998 حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را اساس گذاشته تا به امروز ریاست آن را به عهده دارد. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. اویلادور صاحب 3 فرزند.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی تاجیکستان به شمار می رود، اما از ماه مرد سال 2015 یعنی از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تا به امروز اگر اشتباه نکنم این حزب دیگر خاموش شد و از صحنه سیاسی اندکی کنارتر رفت. این سوال ما را به اینجا کشانید تا اینکه با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف که ما در حضور ایشان قرار داریم این سوال ها را در میان گذاریم و از این کس در ابتدا میخوام بپرسم که این خاموشی، این واقعا خاموشی بود و این خاموشی یک تاکتیک سیاسی بود یا احتیاط از وضع سیاسی تاجیکستان بود یا اینکه یک ترس بود، چی بود این؟
همین سبب های و همین عامل های همش جای داشت، هم احتیاطی هست اما نترس، از بس که هر یک سیاستمدار حزب سیاسی باید در چارچوبه قانون عمل کرده احتیاط باشد، یعنی که ترس نداشته باشد. اگر ترس داشته باشد با سیاست وارد شدنش عمر لازم نیست. از دیگر طرف این خاموشی یک تاکتیک سیاسی هم بود، از بس که حادثه هایی که اون جرایان هایی که در دوام آخران 2 سال بمیان آمد بسیار تحلیل طلب بود. غیر از این با یک سبب بمیان آمد که سال 2015 خصوصا شخصا نسبت من یک سال وزنین آمد، 3 بار 4 بار کسلی دچار شدم، یک بار غلطیدم که 2 استخوان شکست و در عموم در سال 2015 6 ماه من بیستری بودم. این سبب ها در عموم با میان آورد که ما باید تا آخری مثل سال 2015 باید در جستجوی راه های عمل آینده حزب بودیم و فکر میکنم که حاضر آماده هستیم که فعالیت را از نو شروع نماییم و فعالیت اون چیزی که ما پیشم میگفتیم حاضرم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها در چارچوبه قانون همچون حزب قانونی حزب قانون شناسا عمل میکنه.
در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا در اون شب روز شما به نظر میاد در سفر خارجی بودید یا در همینجا بودید و ضرور نمیشمارید که و سوال های ژورنالیست ها پاسخ دید، چی بود این، چرا به این مسئله حزب نهضت رو برو شد و رئیس اون و اعضای اون و خود حزب یک حزب تروریستی اعلام کرده شد، اینا همه چی معنا داشتن؟
مسئله حزب نهضت که تی من پیشتر هم اعلام کرده بودم که از سال 2013 تا این دوره ما یکون مصاحبه برگزار نکردم، برای که همه وقت گفتم که اون من یک مناسبت ما بین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه وقت کنده شد و گفتم که کنده شده نش، این اساسا مسئله انتخابات پریزیدنت 2013 بود، اکنون به این بار نمیگردم موزر و تنها همین چیز میگویم که ما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه بار کالیتزه کردیم، سال 99، سال 2004 و من سال 2012-2013 سه بار یکون نتیجه به خوب رسیده نتونستیم.
اما حالا یک حزب سیاسی در تاجیکستان قد کرده شد و همچون حزب تروریستی اعلام کرده شد و اعضای اون امروز در تعقیب و بازداشت و برخی در محبس ها برخی در خارج تاجیکستان هستن، ولی حالا شما به عنوان رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این وضع چگونه بها میدید؟
بها رو از نگاه حقوقی و سیاسی دادم در کار. مثلا اول همین است که حکومت در حقیقت از نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترس داشت، ترس کلام داشت. غیر از این هم دو طرف خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی کردند. مثال عادی، وزارت عدلیه حزب را غیر قانونی اعلان کرد، وقتی که به وزارت عدلیه این گونه صلاحیت داده نشده است. در حقیقت به حزب نهضت اسلام آنها می توانستند آگاهی دهند، بعد از 10 روز دادن آگاهی به سود پیشنهاد کنند این مسئله را، لیکن اعلان نکنند که این غیر قانونی است، یا که برای که عدالت سودی را وزارت عدلیه به ذمه خود گرفت، این غیر قانونی است. از دیگر طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم یکچند خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی رو به میان آورد. مثلا من فکر میکنم که مسئله بازگشتن یا بازنگشتن محی‌الدین کبیری رو به جمهوری عموما بررسی نکردن لازم بود. وقتی که بررسی میکنند و شروع سیاسی حزب نهضت اسلام تفسیه میدهد که رئیسی حزب باز نگردد، علاقه سوال پیدا میشد که رئیسگری رو در حزب کی اجرا میکند و حزب مجبور میشود و وزارت عدلیه هم امکانیت طلب کردن رو پیدا میکند که انجمن گذرانده رئیسی نو را انتخاب کنند. اگر که همین مسئله به میان نمی آمد، نه وزارت عدلیه نه دیگر مسئول مقامات طلب کرده نمیتوند که شما انجمن گذرونید یا که رئیس نو را انتخاب کنید. این یک مسئله است. دویم مسئله، یک چند نفر مسئول از اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به استانبول رفتند و اعلان کردند که در اونجا شورای سیاسی گذراندند. این خودش غیر قانونی است، برای که یگان حزب در حدود دیگر دولت شورای سیاسی برگزار کردن حقوق ندارد. این نه تنها نسبت حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی میشد یا سوسیال دموکرات میشد، با این ما حقوق نداریم، برای که در حدود جمهوری تاجیکستان باید هر گونه مجلس را. غیر از این با دیگر مسئله ها بمیان اومدند که آید با برگزار کردن انجمن یا که دیگر چیز. اینجا حزب نهضت اسلام وقتی که اعلام کرد همین روز انجمن میگذرانیم، با این چیز وزارت عدلیه آگاهی داد و این به مثال من کرد گزاراندنه، اینا با این نگاه نکرده حتمی برای گزاراندن همه اعضاینا سفربر کرده. من فکر میکنم که در این حالت عموما وقتی که ارگان یا که مقام مثال نظارت کننده از بالای فعالیتی آیین‌نامه حزب همین چیز را طلب میکند که انجمن برگزار نگردد، باید که حزب انجمن را همون وقت در برگزار نکند. این
واسه تحولات های ماه سپتامبر که توانیم لحظه هایی که ما را صحبت داریم، نظرتون چی از این راهی که تاجیکستان پیش گرفته است و با این راه ها دست میزند و میخواد که باز کشور به پیش رشد کنند، نظر شما چی است؟
تاجیکستان حاضر در یک محیط تقدیرساز که خلی راه را خودش انتخاب نکرده است. چندین سال ها می شود که من تاکید میکنم و باز یک بار تاکید میکنم که وجود داشتن تاجیکستان امروزه از مبلغی که مهاجران مهنت وارد میکند
وابسته است.
همین طور است. ما باید که دولت تاجیکستان امروز سرچشمه اساسی وجود داشتن خود را مستحکم نماید.
مسئله دیگری که واقعا مورد توجه و بحث زیادی در صحیفه های مطبوعات صورت گرفته بود، این مسئله کم کردن سن سال نامزدی بر مقام پرزیدنتی تاجیکستان بود که از 35 تا 65 بود، حالا 35 به 30 سال یعنی کم کرده شد و این همه حالا در یک دسته با رفرندومی که باید در ماهای نزدیک برگزار شود و همه پرسی پیشنهاد کرده می شود. عموما این تغییرات ها واقعا برای یک جامعه دموکراتی مساعدت می کنند یا به خاطر یک هدفی در پی دارند؟ چی هست اینا به نظرتون؟
اگر که گرفت روی راست می گفته باشیم، اگر اینجا شخصیت رستم امام علی موجود نمی شود، این وضعیت سیاسی امروزه یا این واقعیت امروزه بامیان نمی آمد، من می گفتم که در دیگر حالت وقت قبول کنستیتوسیا همین چیز را 35 سی می کردن، من می گفتم که این معیار دموکراتی است برای جوان ها دادن امکانیت. لیکن وقتی که ضروریت پیدا می شود و می بینند که مثال سال 2020 سین سال رستم امام علی همگی با 32 میرسد و نه با 35، برای این مثال که سین سال نامزد را تا 30 ساله پست کردن، این علاقه یک کنیکتور سیاسی است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری شروع شده ادامه دارد. شما چه انتظار دارید از این تغییرات کادری؟ آیا مثل همون تغییرات پیشین هستند که یک نفر رو میگیرم باز در جای دیگر میذارم و اون رو باز در جای دیگر میذارم، یا یک چهره تازه میآید به این مقامات تاجیکستان؟
خود مثال در اساس این تغییرات و یکون چهره نو رو ندیدم. در حقیقت در جای عوض کنی وجود دارد و این جریان چندین سال ها باز عمل میکند، یعنی تیار کردن، آماده کردن، تربیه کردن کادرها و پیدا شدن مثال کادرهای جوان نوی که مثال از دیگر حزب‌های سیاسی هم گرفته میشد، این در نظر نیست. این چیز حاضر موجود ندارد. مثال اگر آدیتری میگرفته باشیم، حتی حزب کمونیست یا که دیگر حزب، غیر از آن دو سه نفری که همچون وکیل مجلس نمایندگان عمل میکنند، باید که در مقامات دولتی هم بسیار حزب عمل کردن اشتر کن، نه تنها در پارلمان. اکنون نسبت حزب سوسیال دموکرات همین چیز رو گفته میتوانم که یگان اعضای حزب سوسیال دموکرات در یگان ساختار دولتی امروز کارو فعالیت نمیکند.
تشکر زیاد برای صحبت آزاد. محترم بینندگان عزیز، همصحبت ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهرف بودند. یک بار دیگر به شما تشکر می دارم.
اکی با دوشی سحر This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.